ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. وزیر آموزش و پرورش ایران استعفا کرد. گروه واگنر وابسته به روسیه میگوید کنترل شهر باخموت را به دست گرفته است. وزارت آموزش و پرورش هم نسبت به رعایت حجاب در مدارس هشدار داد. رسانه ها در ایران خبر می دهند که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با استعفای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش موافقت کرده و برای این وزارتخانه سرپرست تعیین کرده است. به نوشته خبرگزاری ایسنا، رضا مراد صحرایی رئیس دانشگاه فرهنگیان با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب شده است. در روزهای گذشته موضوع دیر پرداخت شدن حقوق معلمان در روزهای پایانی سال گذشته باعث انتقادهایی از عملکرد وزیر آموزش و پرورش شده بود. در این زمینه خبرگزاری تسنیم گزارش داده که محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پس از دستور ابراهیم رئیسی دیر پرداخت شدن حقوق معلمان را بررسی کرده و او مقصر اصلی در این زمینه را وزارت آموزش و پرورش معرفی کرده است. طبق قانون ایران رئیس جمهور می تواند به مدت 3 ماه برای وزارتخانه های بدون وزیر سرپرست معرفی کند. رئیس گروه مسلح واگنر وابسته به دولت روسیه میگوید کنترل شهر باخموت در شرق اوکراین را به دست گرفتند. کیف بر تداوم تسلط نیروهای خود بر این شهر تاکید میکند. در ویدئویی که روز دوشنبه از یوفگانی پیرگوژین منتشر شده، او در حالی که پرچم روسیه را در دست دارد در شهر باخموت دیده می شود. گروه مسلح واگنر به نیابت از دولت روسیه مزدوران را برای جنگ‌های خارجی استخدام می کند. در واکنش به اظهارات اخیر رئیس واگنر، فرماندهان ارتش اوکراین اعلام کردند که با وجود تلاش‌های نیروهای روسیه برای به دست گرفتن کنترل باخموت، نیروهای این کشور موفق به دفع بیش از 20 حمله دشمن به این شهر شدند. جنگ برای کنترل شهر استراتژیک باخموت ماه‌هاست بین نیروهای روسی و اوکراینی ادامه دارد و دو طرف تاکنون متحمل تلفات سنگینی شدند. ساعتی پس از انتشار بیانیه وزارت علوم و تحقیقات درباره عدم ارائه خدمات به دختران دانشجویی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، وزارت آموزش و پرورش هم اعلام کرد از ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزانی که به نوشته این وزارتخانه قوانین و مقررات پوششی در مدارس را رعایت ننمایند معذور خواهد بود. وزارت آموزش و پرورش تعداد این دانش آموزان را معدود و منکر کرده است. پیش از انتشار این بیانیه وزارتخانه‌های علوم بهداشت در اظهاراتی مشابه از عدم ارائه خدمات به دانشجویان دختری که حجاب رعایت نکنند خبر داده بود. با ادامه اعتراض‌های موسوم به زن، زندگی، آزادی، عدم رعایت حجاب از سوی دانش آموزان و دانشجویان دختر به شکل چشمگیری در مکان‌های آموزشی ایران افزایش یافته است. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای مصوب مصوبه دستمزد شورای عالی کار را حمله به زندگی و معیشت و قتل عام اقتصادی کارگران خواند. این بیانیه با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران که به دنبال جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به وقوع پیوست میگوید از شهریور 1401 هر گونه مطالبه بهبود اوضاع توسط حکومت به بنبست رسیده است. اتحادیه آزاد کارگران در ادامه خاطرنشان ساخته که کارگران برای زنده ماندن و اعاده کرامت و شرافت انسانی خود چاره‌ای به جز مبارزه ندارند. در بیانیه اتحادیه آزاد کارگران از مصوبه شورای عالی کار مبنی بر تعیین دستمزد پایه 5,307,000 تومانی برای کارگران در سال 1402 به عنوان مصوبه‌ای برای تحمیل وضعیت اسفبار اقتصادی بر کارگران و دیگر مزد بگیران یاد شده است. جسد یک شهروند بهایی به نام بهزاد مجیدی بدون اطلاع خانواده او توسط وزارت اطلاعات در گورستان خاوران دفن شده است. بنابر گزارش از ایران، این خاک سپاری روز 10 فروردین و بدون اجرای مراسم آیینی بهاییان انجام شده است. وزارت اطلاعات از ابتدای سال 1400 با قرار دادن نماینده خود در قبرستان بهاییان تهران اقدام به مداخله در خاک سپاری انبات بهایی و مراسم آیینی آنها کرده است. گورستان خاوران محل دفن دست جمعی قربانیان اعدام‌های دست جمعی تابستان 1367 است که در محوطه قدیمی قبرستان بهائیان تهران گلستان جاوید قرار دارد. بهائیان ایران از قبرستان‌های خود با نام گلستان جاوید یاد می کنند. سیمین مهندس، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان، در این زمینه با همکارم مهدی طاهباز گفتگو کرده.
متاسفانه در سالهای گذشته، یعنی میشه گفت دقیقاً در بیشتر از 14 گذشته، بهائیان همیشه با مشکلات خیلی زیادی برای دفن و کفن مردگان بهائی مواجه بودند. گورستان‌های بهائی بسیار زیادی بوده در این سالها که تخریب شده و حتی از به خاک سپردن بهائیان جلوگیری شده و حتی در چند سال پیش یکی از تاریخی ترین گورستان‌های بهائی، گورستان توی شیراز هست که به گلستان جاوید معروف هست، دولت ایران سعی کرد که این گورستان تاریخی رو کاملا تخریب بکنه و حتی گورهایی که اونجا بود هم کاملا تخریب بکنه و این گورستان جایی هست که چندین بهائی که در سالهای اوائل اولیه انقلاب اعدام شدن اونجا خاک شدن، که یک گروه از اینها 10 خانومی بودن که همگی با هم در یک شب فقط به دلیل بهائی بودن اعدام شدن و در این گورستان به خاک سپرده شده بودن، که این گورستان هم تخریب شد. و متاسفانه همونطوری که اشاره کردین، در چند روز گذشته یک بهائی بدون اطلاع خانواده و بدون آداب کفن و دفن بهائیان توسط یک مأمور وزارت اطلاعات در گورستان خاوران به خاک سپرده شد. و شاید یادتون باشه که 2 پیش بهائیان تهران از به خاک سپردن عزیزانشون در محلی که قبلا به اونها توسعه داده شده بود من شده بودن و به اونها گفته شده بود که از این به بعد باید مردگان بهائی رو در زمینی که محل دفن هزاران زندانی سیاسی در سالهای اولیه انقلاب اعدام شدن خاک کنن، که بهائیان این گزینه رو نپذیرفتن و به جواب اینکه جامعه بهائی خودش سالها با بی‌حرمتی به گورستان‌ها و عزیزان به خاک سپرده شده‌اش مواجه شده و حاضر نیست که با به خاک سپردن عزیزانشون در محل دفن دیگران این افراد رو هم این درد و رنج رو به اونها تحمیل بکنه.
خانم فهندش، این در رابطه با تهران، در شهرهای دیگر موارد مشابه چگونه هست؟ آیا پیکر بهائیانی که از دنیا میرن با چه مشکلاتی روبرو هستند خانواده ها برای اینکه اونها رو به خاک بسپرن؟
بله، در شهرهای مختلف همونطور که گفتم مشکلات زیادی هست. حتی در مواردی بوده که خانواده حتی من شدن که حتی گل سر مزاره که از خانواده هاشون ببرن، برای دلیلشون هم این بوده که این تبلیغ دیانت بهائی محسوب میشه. و واقعا یک سالی که اینجا پیش میاد این هست که مردگان چه تهدیدی برای حکومت ایران دارن که حتی این سرکوب و آزار اذیتی که به بهائیان در تمام عمرشون تحمیل میکنن حتی با مرگ هم متوقف نمیشه.
و در رابطه با پیکر آقای مجیدی، بهزاد مجیدی، در رابطه با ایشون به طور مشخص چه مشکلی بوده برای دفن ایشون در گورستان خاوران؟
بله، در اوایل هفته گذشته وقتی که بهائیان میخواستن که از اعضای برجسته جامعه بهائی آقای بهزاد مجیدی رو دفن بکنن، یکی از ماموران وزارت اطلاعات آقای مسعود مؤمنی تلاش میکنه که برای صدور اجازه دفن برای ایشون که در زمینی که متعلق به بهائیان هست مبلغ بسیار زیادی رو دریافت بکنه و بهائیان این خواسته رو نپذیرفتن به دلیل اینکه بقیه اقلیت هایی که در همین محوطه زمین هایی برای دفن دارن با همچین درخواستی برای پرداخت اینجور هزینه‌ای روبرو نشدن. و در واقع میشه گفت این اقدام معنیش این هست که بهائیان از استفاده از آرامستان خودشون منع شدن. و بعد از اینکه این بهائیان این خواسته را نپذیرفتن آقای مؤمنی فرد بهایی رو بدون اطلاع خانواده و بدون اجرای مراسم تفن و رسم بهایی در همون محل ورستان دست جمعی زندانیان سیاسی دفن کرد و به این ترتیب خانواده ایشون را از فرصت حضور در مراسم دفنشون محروم کرد. و واقعا این یک اقدام آشکار بر علیه بهاییان برای اعتقاداتشون هست و نقض حق مالکیت اونها بر زمین متعلق به اونها هست. و یک اتفاق دیگه هم که افتاد، آقای مؤمنی تلاش کرد که برای از بین بردن مالکیت و هویت آرامستان بهایی به کارگران آرامستان دستور داد که دیوارهای بین قبرستان بهاییان و این گور دست جمعی رو خراب بکنن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
یک شنبه شب در انفجار بمبی در یک کافه شهر سن پیترزبرگ روسیه یکی از مبلغان کلیدی جنگ علیه اوکراین کشته شد. مسکو بدون ارائه هیچ گونه شواهد انگشت اتهام را به سوی کیف نشانه رفته. آنا رایاسکایا همکارم در این زمینه گزارش می‌دهد.
یک شنبه شب در پی انفجار بمب در کافه در شهر سن پترزبورگ، ماکسیم فامین 40 ساله که با تخلص ولادلین تاتارسکی مشهور بود کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. این کافه متعلق به یوگنی پریگوژن، آشپز کرملین، مؤسس ارتش خصوصی واگنر و صاحب سازمان ترول‌های اینترنتی که به عنوان بازوی تبلیغاتی کرملین عمل می‌کنند است. این کافه به محل گردهمایی حامیان جنگ روسیه علیه اوکراین تبدیل شده و یک شنبه شب ولادلین تاتارسکی در آنجا طرفداران خود را گردهم آورده بود. او متولد شهر مکیف که در شرق اوکراین است و نخست معدنچی، سپس صاحب مبل فروشی بود و بعداً به دلیل سرقت نفرجام از یک بانک دوره ای را در زندان سپری کرد. تا اینکه در سال 2014 زمانی که جنگ در شرق اوکراین آغاز شد از زندان فرار کرد و به نیروهای شورشی تحت حمایت روسیه پیوست و حدود 5 سال علیه ارتش اوکراین جنگید. سپس او به مسکو رفت و درباره رویدادهای جنگ در شبکه‌های اجتماعی می‌نوشت. با جمع‌آوری این مطالب 3 کتاب چاپ شده. از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین او مجدداً به جبهه بازگشت و مسئول واحد هواپیماهای بدون سرنشین شد. همزمان به نوشتن درباره جنگ ادامه داد و بیش از 500,000 نفر مطالب او را در شبکه‌های اجتماعی پیگیری می‌کردند. در پاییز گذشته او به عنوان گزارشگر نظامی برای شرکت در مراسم الحاق مناطق اشغال شده اوکراین به کرملین دعوت شد و ویدئویی از این مراسم باقی مانده که او در آن میگوید ما همه را شکست خواهیم داد، همه را میکشیم و هر چیز که بخواهیم میدزدیم. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه که به تازگی در واکنش به بازداشت روزنامه‌نگار آمریکایی وال استریت جورنال در روسیه گفته بود فعالیت وی ربطی به خبرنگاری ندارد، ولادلین تاتارسکی را خبرنگار حرفه‌ای توصیف کرد که به گفته وی درباره رویدادهای اوکراین حقیقت را می‌نوشت و از این رو در کیف منفور بود. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بدون ارائه هیچ گونه شواهد اعلام کرد سازمان‌های اطلاعاتی اوکراین در تدارک این اقدام تروریستی دست داشتند. کیف این اتهام را رد می‌کند. میخال پادالاک مشاور رئیس جمهور اوکراین زد و خوردهای داخلی در روسیه را دلیل این بمبگذاری دانست. انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که روزانه تحولات جنگ روسیه علیه اوکراین را پیگیری میکند نیز در آخرین گزارش خود احتمال داد کشته شدن فامین میتواند نشانگر اختلافهای داخلی در کرملین و بین نیروهای نظامی و انتظامی روسیه باشد. پلیس روسیه دوشنبه اعلام کرد داریا تریپووای 26 ساله را بازداشت کرده. گفته می شود او مجسمه حاوی مواد منفجره را به تاتارسکی هدیه داده بود. اما در برخی گزارش ها این احتمال مطرح است که او نخواسته عامل بمب‌گذاری شده. دریا ترپوا از فایلین سیاسی و مدافع حقوق زنان است. به گزارش پایگاه اوود اینفو، او در فوریه 2022 به دلیل اعتراض به آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین 10 روز را در بازداشتگاه سپری کرده بود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
ممنونم از توجه و همراهیتون، اما فراموش نکنید که شما میتونید نظراتتون رو از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا با ما در میون بذارید. 2042 02 21 12 21 12.